ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. رئیس جمهوری آمریکا قانون مربوط به عدم صدور ویزا برای حمید ابوطالبی را امضا کرد. صادرات نفت ایران به زیر 1,000,000 بشکه در روز کاهش یافت. و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید هواپیمای آمریکایی در فرودگاه مهرآباد در اجاره کشور غانا است. روز جمعه باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا قانون مربوط به عدم صدور ویزا برای حمید ابوطالبی سفیر انتخابی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد را امضا کرد. آقای ابوطالبی به شرکت در ماجرای گروگانگیری کارمندان سفارت سابق آمریکا در تهران در اوایل انقلاب اسلامی ایران متهم شده است. در همین ارتباط کیان معنوی در گفتگویی که با مهرزاد بروجردی استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل و تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا داشته، ابتدا از او پرسیده که با امضای رئیس جمهوری آمریکا اکنون موضوع اختلاف دو کشور بر سر نمایندگی آقای ابوطالبی در سازمان ملل متحد وارد چه مرحله‌ای می‌شود؟ مهرزاد بروجردی در واشنگتن.
فکر می‌کنم امروز با این امضایی که آقای اوباما کرد، شانس واقعی این که ایران بتونه به جایی برسه در این رابطه کاملا به نظر میاد از بین رفت و هنوز ایران این امکان رو داره که با ارجاع این مسئله به سازمان ملل بخواد که رأی دولت امریکا رو عوض بکنه، ولی یعنی این به معنی این هست که شما وارد یک پروسه طولانی مدت حقوقی بشین که البته ایران میتونه این کارو بکنه، ولی آخرش هم امریکا میتونه کماکان همون چیزی که امروز هست خبرجا بمونه. بنابراین فکر میکنم حالا با این امضا مسئله از موضوع حقوقی شاید بیشتر وارد یک فاز سیاسی شده و دولت ایران باید تصمیم بگیره که آیا میارزه دوباره بخوان این مسئله رو ادامه بدن یا اینکه باید به طرف اعزام یک نماینده دیگه اقدام بکنن، که به نظر من همکار معقولتر این هست و احتمالاً هم بعد از یه مدتی یه چنین کاری رو ایران خواهد کرد.
جمهوری اسلامی هفته گذشته اعلام کرد که آقای حمید ابوطالبی تنها گزینه‌ای هستش که در نظر داره برای سازمان ملل، و قبل از اون هم اعلام کرده بود که در این مورد اقدام خواهد کرد از طریق حقوقی. حالا اگه جمهوری اسلامی بخواد از طریق حقوقی این موضوع رو دنبال بکنه، آیا شانسی داره؟
یک کمیته‌ای داره سازمان ملل که وظیفش اینه که اون توافقی رو که بین امریکا و سازمان ملل شده برای اینکه نیویورک مقر سازمان ملل باشه، یا شکایتی در این راستا به اونها برسه، اینا باید بهش بررسی کنن که بنابراین مجرایی که ایران مسئله حقوقی رو باید پی بگیره دقیقاً از این مجراست. این پرونده میره اونجا، سازمان ملل از امریکا میتونه تقاضای تجدید نظر بکنه، امریکا میتونه وقعی نگذارد بر این پیشنهاد یا خواسته سازمان ملل، در اون صورت سازمان ملل میتونه مسئله رو ارجاع بده به دادگاه بین المللی لاهه و اون دادگاه هم میتونه حکم بده، ولی باز هم اجرا کردن اون برمیگرده به خواست دولت امریکا به عنوان کشور میزبان. آنچه که در این وسط به نظر میاد که شاید از لحاظ حقوقی هم مسئله ایران رو سخت میکنه این است که به هر حال نقش داشتن آقای ابوطالبی حتی اگر به شکل یک مترجم در ماجرای گروگانگیری که ماجرای سهمگینی بوده برای دولت مردان امریکا، در انظار حقوقی هم عملی که تسخیر یک سفارتی یک عمل غیر قانونی و برخلاف عرف بین الملل حساب میشه، خیلی سخت قاعد کرد که اون گروه ها بخوان استدلال امریکا رو ردش بکنن. بنابراین این امکان وجود داره، این مراحل وجود داره، ولی ما در گذشته مواردی که مثل این داشتیم در رابطه با سازمان آزادی بخش فلسطین مثلا این مسئله پیش اومد و ارجاع مسئله به دادگاه بین المللی یه چیزی بود به چندین سال طول کشید و آخرش هم به جایی نرسید. بنابراین شاید قدم گذاشتن در این مسیر به عبارتی بشه گفت که اتلاف وقت باشه. من چانسش رو قوی نمیبینم که بتونن تغییری در این تصمیم ایجاد بکنن.
کدوم طرف فکر میکنید که بازنده بیشتری هست در این اتلاف وقت؟
برحال با در نظر گرفتن اینکه این دولت ایران است که میخواد مذاکرات اتمی به نتیجه مطلوب برسه، نداشتن یک دیپلمات به اصطلاح کارکشته در نیویورک فکر میکنم بیشتر به منافع دولت ایران ضربه میزنه تا دولت امریکا. ببینید این همونجوری گفتم یک کلاف سردرگمی شده الان این مسئله، و به نظر میاد که راه حلش یه راه حل سیاسیه و نه یه راه حل حقوقی. بنابراین دو طرف مجبورن با در نظر گرفتن واقعیت‌های سیاست داخلی خودشون تصمیم بگیرن که این مسئله رو تا چه مدت میخوان کش بدن. آیا این مسئله تأثیر منفی روی مذاکرات مهمتری که در رابطه با مسئله اتمی و دیگر مسائل مورد مناقشه بین دو کشور وجود داره، اهمیت کافی ازش برخوردار هست که شما بخواید این کارو بکنین یا نه؟
گفتگویی بود با مهرزاد بروجردی، تحلیلگر مسائل ایران و استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در واشنگتن، در خصوص خبری که در ارتباط با دستور یعنی امضای رئیس جمهوری آمریکا در خصوص قانون مربوط به عدم صدور ویزا برای حمید ابوطالبی سفیر انتخابی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد بود. اما اجازه بدید که این بخش خبری رو ادامه بدیم با خبرهای بیشتر. صادرات نفت ایران پس از آنکه در ماه‌های اخیر با افزایشی نسبی همراه بود، بار دیگر به زیر 1 میلیون بشکه در روز بازگشت. از گزارش رویترز، میزان صادرات فعلی ایران در حالی به حدود 950,000 بشکه در روز سقوط کرده که ماه گذشته به 1,050,000 بشکه رسیده بود. بر اساس آمارهای آژانس بین‌المللی انرژی، صادرات نفت ایران در ماه فوریه تا 1,650,000 بشکه در روز نیز افزایش یافته بود. پس از آن بود که ایالات متحده آمریکا به کشورهای وارد کننده نفت هشدار داد که از توافقات جمهوری اسلامی ایران و غرب در چارچوب مذاکرات ژنو پیشی نگیرند. خبر کاهش صادرات نفت ایران در حالی است که منصور معظمی، معاون امور برنامه ریزی و نظارت وزارت نفت، پنجشنبه گذشته گفته بود که از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی صادرات نفت ایران با رشدی 20% مواجه بوده است. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، با تایید فرود یک هواپیمای آمریکایی متعلق به بانک یوتا در فرودگاه مهرآباد گفته است که این هواپیما در اجاره دولت قناست. به گفته خانم افخم، هواپیمای متعلق به ایالات متحده آمریکا یک هیئت عالی رتبه غنایی را به تهران آورده بود و هیچ یک از خدمه آن آمریکایی نبودند. پیش از این مدیر کل فرودگاه مهرآباد گزارش روزنامه نیویورک تایمز در مورد فرود این هواپیما را تکذیب کرده بود. به گفته خانم افخم، هواپیمای بانک یوتای آمریکا حامل هیئت غنایی روز گذشته ایران را ترک کرد. اما مشاور رسانه‌ای رئیس جمهوری ایران محمد رضا صادق، خبر منتشر شده مبنی بر دیدار دختر و معاون رئیس جمهوری ایران با خانواده امام جمعه اهل سنت زاهدان مولانا عبدالحمید را کذب محض خوانده. آقای صادق همچنین در خصوص انتشار این خبر به خبرگزاری ایسنا گفته است که با وجودی که منعی برای انجام چنین دیداری و انتشار خبر آن از مجاری رسمی نیست، ولی این خبر کذب محض است. او گفته متاسفانه برخی اقدامات تحت عنوان اطلاع‌رسانی اصول اخلاقی و حرفه‌ای را نقض کرده و مغایر منافع و مصالح ملی است و انتشار این گونه اخبار رو موجب خدشه‌دار شدن اخبار صحیح و تشویش و انحراف افکار عمومی دانسته و گفته برجسته‌سازی اخبار حاشیه‌ای و کذب همزمان با سفر رئیس جمهور به سیستان و بلوچستان به مصلحت منافع و مصالح کلان نظام نیست. در همین ارتباط، لحظاتی پیش با محمود براهویی نژاد، خبرنگار در شهر زاهدان، گفتگویی داشتم و درباره صحت و سقم انتشار این اخبار و دلیل اون پرسیدم.
چون این دیداری اصلا قرار نبود به صورت بگیره، در برنامه آقای روحانی نبود و حداقل من نشنیدم که این چیزی اعلام شده باشه.
پس شایبه این دیدار از کجا نشأت گرفته؟
این خبر رو ابتدا بعضی از این رسانه‌های جریان افراطی در استان منتشر کردن و قصدشون هم این هست که چون اینها با مولوی عبدالحمید و خود جامعه اهل سنت دارند میخوان اینطور وانمود بکنند که ارتباط دولت با اهل سنت در این منطقه در این حد نزدیک هست که حتی خانواده رئیس جمهور با خانواده مولانا عبدالحمید دیدار میکنند. نفس این هیچ اشکالی نمیتونه داشته باشه، دیدم که اتفاق افتاده باشه، اما از نگاه این افراد برای اینکه حساسیت های مذهبی رو بتونن دامن بزنن این اخبار و گزارشات رو منتشر میکنن.
در بخشی از صحبت هایی که آقای محمد رضا صادق مشاور رسانه‌ای رئیس جمهوری ایران داشتن اشاره کردن که این خبر باعث تشویش و انحراف افکار عمومی و گمانه‌زنی‌های به گفته ایشون عجیب و خلاف مصلحت نظام میشه. دقیقاً منظورشون چی میتونه باشه از این نتیجه گیری؟
ایشون البته باید دلایل خودشون رو برای این صحبتشون بیان میکردن که به چه دلیل ایشون فکر میکنن که اگر چنین دیداری صورت میگرفت یا انتشار این خبر موجب چنین گمانه‌زنی‌هایی میشه. اما واقعاً بیشتر منظورشون این بوده که هدف این جریانات از انتشار چنین اخباری ایجاد یک فضای خبری هست در افکار عمومی که رابطه آقای روحانی با جامعه اهل سنت تا چه حد نزدیک هست و از این طریق میخوان که اون بخش افراطی مذهبی جامعه شیعه رو تحریک بکنند.
انتشار این خبر بازتابی هم داشته در خود منطقه سیستان و بلوچستان، حتی در مطبوعات محلی؟
در مطبوعات محلی خیر، اما در رسانه های منتسب به همین جریانات این خبر منتشر شده به حال، اما در بین افکار اون بازتاب خاصی نداشته این خبر.
محمود براهویی نژاد بود، خبرنگار در زاهدان، که از تکذیب دیدار دختر و معاون رئیس جمهوری ایران با مولانا، با خانواده مولانا عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان میگفت.
از ساعت 5 بامداد تا ساعت 20:30 صدای ما را می توانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و همینطور 15680 کیلوهرتز و موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
محمد علی طالبی، کارگردانی که با فیلم‌های خاطره‌انگیزی مثل چکمه، یک کیسه برنج و همچنین فیلم پرفروش شهر موش‌ها در بین کودکان نسل دهه 60 شناخته شده است، این روزها در لندن به سر می‌بره و به همین مناسبت محمد عبدی، خبرنگار سینمایی در لندن، تونسته با آقای طالبی گفتگوی کنه و درباره علایقش به فیلمسازی، به ویژه فیلمسازی برای کودکان بپرسه. محمد علی طالبی در لندن.
من تقریبا از سن 10 سالگی توی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آموزش فیلمسازی دیدم و خب این منجر به این شده که سالها توی کانون کار فیلمسازی کردم و در مورد بچه ها فیلم ساختم، فیلم دیدم و خب این ادامه پیدا کرده تا الان.
فکر می‌کنید فیلم‌های شما بیشتر برای بچه‌هاست یا درباره بچه‌ها؟
این هر دوتاشه، یعنی زیاد فرق نمی‌کنه. من تو تمام این ژانر رو کار کردم، مثلا فیلم شهر موشا رو کار کردم که بچه‌های زیادی دیدن، فیلم تیک تاک و چکمه به درد بچه‌ها می‌خوره و اونا میتونن ببینن، ضمن اینکه حالا این فیلم ها برای بزرگام هست، برای منتقدین، کسایی که بخوان سینما رو حالا از اون دریچه‌های دیگه‌ای بهش نگاه کنن.
فیلم‌های شما تو جشنواره‌های خیلی زیادی به نمایش درآمده، اما شاید کمتر فرصت اکران در سینمای ایران رو داشتیم.
خب به دلیل اینکه به هر حال این فیلم ها خیلی خاصه، یعنی یه ژانر خاصی رو دنبال میکنه و یه سبک خاصی رو دنبال میکنه، جشنواره های مختلف خیلی علاقه نشون میدن و اینا رو آوردن و مطرح کردن، یا منتقدین میشینن در موردش بحث میکنن، یا کودکان، یا حتی تلویزیون‌های دنیا که تقریبا شاید بعضی از این فیلم‌ها رو تو 100 تا تلویزیون توی کشورهای مختلف در طی این سال‌ها حدود 25 تا 30 ساله که نشون میدن، در موردش بحث می‌کنن، صحبت می‌کنن. در ایران هم مثلا در جشنواره کودک و نوجوان اصفهان شاید من یک کارگردانی باشم که بیشترین پروانه زرین و نزدیک به 20 تا پروانه زرین گرفتم تو اون شکلش، ولی در شکل اکران سینما توی ایران متأسفانه اون بخش سینمای کودک و نوجوان کمتر اکران میگیره، یا به هر حال به دلیل مناسبات اکرانی که وجود داره این فیلم‌ها کمتر اکران میشن.
عکس‌العمل راجع به سه فیلم شما در لندن در نمایشاشون چطور بود؟
خیلی عالی بود. توی روزنامه گاردین دیدم که یه منتقدی که میگفتن خیلی هم سختگیره، ظاهرا 5 تا ستاره به یکی از فیلم‌های من داده و مطالب خیلی خوبی نوشته شده و یک فضای خیلی خوبی است. البته این فضا توی کل بریتانیا هست، به هر حال این فیلم‌ها داره نمایش داده میشه و در مورد مورد اینا داره بحث میشه و این بیشتر یه جنبه فرهنگی داره برای کشور ما.
محمد علی طالبی بود، کارگردان فیلم های خاطر انگیز شهر موشها، کیسه برنج، چکمه، که در لندن، از لندن با ما گفتگو میکرد. همراه ما باشید.